بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله. به اینجا رسیدیم که نقل اجماع نه از نظر دلالت مطابقی نه از نظر دلالت التزامی، هیچ کدام نقل حس نیست، نقل حس نیست. اجماع منقول به خبر واحد بحثمون بود. اگر بخواییم اجماع منقول را به خبر واحد با ادله حجیت خبر واحد اماره معرفی کنیم و قربون صدقش بشیم، مثلا بگذاریم رو چشمون، بگیم مثل خبر واحد معمولی حجته، اولین کاری که باید در او انجام بدیم حسیش کنیم، ببینیم کجاش حسیه. نقل اجماع یعنی نقل اتفاق. نقل اتفاق، اتفاق خودش حسی نیست. سلمنا که نقل اتفاق به همین شکل که دلالت التزامی هست، میگه اجمع العلماء، اتفق العلماء، دلالت مطابقی. سلمنا که حسی باشه، دلالت التزامیش دیگه حسی نیست که بگیم مستلزم قول معصوم است. این مستلزم بودن قول معصوم را چرا اگه بگردیم یک سبب حسی پیدا بکنیم، یک سببی حسی پیدا بکنیم که این حسی بشه، یعنی قول معصوم که مدلول التزامی اجماع هست، نقل اجماع هست، با یک سببی حسی بشه، اون سبب رو من محقق حوزوی قبول داشته باشم در مقابل ناقل اجماع. ناقل اجماع اجماع رو نقل کرده، یه سببی داره، با اون سبب برای خودش حسی شده، منم اون سبب رو قبول داشته باشم، حرفی نیست، ملحق میشه به اون چهار قسمه که خوندیم، چهار قسم خبر حسی. اما اگر نشد، این حدسی باقی میمانه. حالا از اینجا به بعد، برای اثبات حجیت اجماع، شیخ طوسی با اون عظمتش که بعد از او حدود 100 سال محققین کله گنده حوزه علمیه مقلد او بودن، برای اثبات حجیت اجماع منقول رفته سراغ قاعده لطف. قاعده لطف یعنی چه؟ یعنی این مشکل که الان ما داریم، ما اگر خبر اجماع منقول به خبر واحد قول معصوم رو حسی برای ما منتقل کنه، دیگه قاعده لطف نمیخوایم، دیگه قاعده لطف میخوایم چیکار کنیم؟ سیر عقلا، بنای عقلا مشکل حل میکنه. بنای عقلا بر این است که اگر خبر حسی شد، دو تا احتمالی را که قابل طرح شدن هست، این دو تا احتمال رو برمی‌دارن، یکی احتمال کذب، یکی احتمال خطا و غفلت رو برمی‌دارن. عقلا تمام میشه. شما اگر در اجماع منقول گفتید قول معصوم حسن داره نقل میشود، حسن نه حدسن، تمام کار، نیاز به قاعده لطف نداریم. این که شیخ طوسی رفته سراغ قاعده لطف نتونسته حسیش کنه، یا فرض بکنید قاعده لطف یک سری استلزامات و ملزومات و لوازمی داره که میتونیم توسط قاعده لطف بگیم حسیه. به عبارت اخرى، الحس علی قسمین، حس وجدانی و حس برهانی. حس وجدانی راحته، وجدان دیگه، حس شنیدن، شنیدن قول، دیدن قول، دیدن سیره امام، روش امام، کار امام، فعل امام مثلا. حس برهانی همین کاریست که مرحوم شیخ طوسی کرده. مقاعده لطف میخواد حسی کنه، ولی البته نه حس وجدانی. حس برهانی، حس برهانی یعنی چه؟ یعنی حسی نمیشه ولی نازل منزله حسه. چطوری؟ قاعده لطف این است که اولا بر خداوند تبارک و تعالی واجب است که بندگان خودش رو هدایت کنه، ارشاد کنه. یجب علی الله ارشاد عباد به سوی احکام خودش، به صلاح و رستگاری، به سعادت دنیا و آخرت. و از اون طرف هم بر خدا واجب نگذاره اینا گرفتار فساد بشن، گرفتار هلاکت بشن. لذا لازم است بر خدا نصب امام. امام رو باید نصب کنه، معرفی کنه. این امام اوضاع احوال جامعه رو رصد کنه. یکی از اون کارهایی که باید بکنه نگاه کنه، چراغشو بندازه، نورافکنشو بندازه، ببینه علما چیکار میکنن. تا دید این علما اتفاق کردن بر یک خلافی، خلاف دینی، بر یک حکمی که در شریعت نیست، زود اینا رو متفرق کنه، جمعشون رو به هم بزنه، متفرقشون کنه، نگذاره اتفاق کنن. ببینید از یک کانال یک بحث اعتقادی که یجب علی الله، وقتی میگیم یجب علی الله یک بحث اعتقادیه، چون یجب علی الله رو دقت کنید رفقا، یجب علی الله بحث فقه نی، این حکم عقلیه تو اعتقاداته، چون فعل خدا هیچگاه موضوع علم فقه ما نیست. بگیرید این نکته را، فعل خدا موضوع فقه ما نیست. موضوع فقه ما چیه؟ فعل مکلفه نه مکلف. موضوع فقه که را ما داریم روش بحث میکنیم فعل مکلفه نه فعل مکلف. مکلف الله تبارک و تعالی. بنابراین این بحث اعتقادیه. مرحوم شیخ داره از یک قاعده اعتقادی استفاده میکنه، از یک مبدا اعتقادی داره ورود پیدا میکنه به علم اصول و بعد منتقل بشه به فقه که شارع باید امام نصب کنه. درسته، این حکم عقله. اون امام باید چیکار بکنه؟ اون امام هم اینم باز فقهی نیست. اون امام هم باید مراقبت کنه که مردم به فساد و گمراهی نیفتن. یکی از جایی که به گمراهی میفتن عباد و بندگان خدا اتفاق برخلافه، اتفاق کنن برای این که مثلا یه موش بیفته داخل چاه نجس میشه، اتفاق کنن بر هلیت شرب مایع مسکر که شراب نیست، مثلا اتفاق کنن بر هلیت شرب توتو سیگار کشیدن. اینجا باید ایجاد خلاف کنیم. خب حالا اگر دیدیم همه این فقهای یک عصر با هم اتفاق کردن بر یک حکمی، از این کشف میکنیم که امام قبول داره این نظریه رو، این قول و این فتوا رو پذیرفته. این بالملازمه است یک نوع حسه، این حدسه، نهایتا میشه نازل منزله حس بالبرهان، یعنی کأنه و طبق مبنای شیخ طوسی کأنه، نمیخوام بگم اجماع دخولی ها، کأنه امام علیه السلام در مجمعین است، در بین مجمعینه. خب اگر امام در بین مجمعین باشه، پس وقتی این طرف میگه اجمع العلماء علی کذا، اجماع منقول به خبر واحد، داره قول امام رو نقل میکنه. قول امام هم حس شده. بر این اساس ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد رو میگیره به عنوان خبر حسی و اون مشکل حس از بین میرود. معمولا محققین این فرمایش شیخ طوسی رو نپذیرفتن، قاعده لطف رو قبول نکردن. اولا در اعتقادات ما نداریم که لطف بر خدا واجبه. لطف بر خدا واجبه به طوری که اگر لطف نکنه کار قبیح انجام داده. فیاضیت خدا در مرحله لطف، لطف یعنی یک معامله رحیمانه لطیفانه با بندگان بیش از حد لازم، یک سری کفی داره، یک قدر متیقنی داره خدا باید انجام بده و هست. ولی لطف، اصل لطف رو ما نمیتونیم توسط عقل واجب کنیم بر خدا. گرچه ان الله لطیف، ان الله لطیف او از صفات جمالشه، صفات جمال. ولی لطف به این معنا که بیایم توی بحث، حالا بحث رو برم تا جلو. پس اولا اصل لطف که واجب باشه بر خدا به طوری که اگر لطف نکنه قبیح، کار قبیح انجام داده، ثابت نیست در اعتقادات. لم یقل احد، تو کلام شما بگردید لطف به ما هو لطف واجب نیست. سلمنا، سلمنا که اصلا لطف واجب باشه، سلمنا که لطف بر خدا واجب، این مهمه. بر خداوند متعال لطف واجب. خب لطف واجبه تو عالم ثبوت، بر خدا لطف واجب است سلم. تو عالم اثبات باید چیکار کنه خدا؟ باید لطفشو به طریق متعارف جاری کنه، ساری کنه، عملیاتی کنه تو زندگی بندگانش. شکل متعارف، شکل متعارفش چیه؟ ائمه رو فرستاده، اینا یقدر گفتن گفتن گفتن، او چقدر روایت، بعد این روایت به دست روات رسیده، یه مقدارش خود همین بشر دوپای ظالم از بین برده، مثلا بعضیاش نرسید، ولی اون کاری که خدا میخواسته انجام بده انجام داده. خدا مثلا 11 تا چراغ رو آورد نصب کرد سر راه که بشر به زمین نخوره، همه رو زدن کشتن. تو بحث مهدویت میگیم یک شنگر داشته اینا داد بزنن، جزع کنن، وزع کنن، یک زمانی برسه که بگن بیا او 12میشو بذار دیگه نمیشکنیم. خب اون لطفش کرده خدا به طریق متعارف، به شکل نیشقولی، یعنی اجراء لطف به شکل نیشقولی. چیکار کنن؟ آقا نگاه کن ببین اگر اینا با هم اتفاق برخلاف کردن برو بینشون همشون متفرق کن، اینا غیر عادیه. این نوع لطف اجرایش غیر عادیه. این نوع از لطف یعنی رفتن به طرف احکام نادر، شذوذات. ما نداریم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، همه چیز واضحه، روشنه. بحث رو بردن سراغ یک مورد و لطف رو کشوندن تو یک مصادیق غیر متعارف، وانگهی ما داریم بحث غیبت، دوره غیبت کبرا دوره غیبه، قرار بر معجزه هم نیست، در هیچ چی نیست قرار بر معجزه، کرامت اتفاق میفته. رو همین جهت خیلی از محققین احادیث مرویه از امام زمان رو قبول ندارن، میگن حجت نیست. این احادیث مثلا مثل زیارت ناحیه، نمیدونم چه و چه، اینا از جهت علمی اگه کسی بخواد، حالا جرأت نمیکنه آدم این حرفا رو بزنه، خیلی از علما جرأت نمیکنه اینا رو بزنن. خیلی از این روایاتی که زیارت ناحیه و چه منسوب میکنیم به امام زمان، امام زمان گفتن، امام زمان گفتن، اگر نباشه تنها موارد نواب خاصه، تو غیبت کبرا اگه باشه که از طریق علما مثلا فلان سید ابن طاووس امام رو دید و همچین چیزی گفت، اصلا قابل عمل نیست. چرا؟ دوره غیبه، قرار نیست از امام به شکل عادی استفاده بشه، اصلا قرار نیست در دوره غیبت کبرا از این خورشید بهره‌گیری عادی بشه. عادی یعنی چه؟ یعنی به شکل متعارف. به شکل متعارف یعنی چه؟ یعنی امام صادق که بودن میگفتن قاله فرمودن همه اجرا میکردن. حالا مثلا سید ابن طاووس امام رو دیده، یک چیز شنیده، خواب بوده، بیداری بوده، چی بوده، بعد بیام همون به عنوان حدیث از حضرت مهدی مطرح بکنیم، اصلا اعتبار نداره. به تعبیر دیگه در دوران غیبت کبرا هر چیزی از امام زمان نقل بشه حدس است، نه حس، همه حدسه، چون غیبه. غیب با حدس، غیب با حس که سازگار نیست که. حالا اینا رو کسی بیاد بگه، الان توی دوره مهدویه توی امام زمانی خیلی ها تو وادی امام زمان افراطی هن، حتی همین معتدلین ما افراطی هن، معتدلین در مهدویه خودشون افراطی هن. این همه ما درست میکنیم برای امام زمان مطلب که زمان خوندم اون شعر حافظ رو، این همه نیست، چند بیت بود، خیلی قشنگ اون ابیات، این بیان حال و اوضاع احوال ما مسلمان ها رو میکنه که این همه داریم برای دین چیز ساختیم، برای ائمه ساختیم، برای پیغمبر ساختیم، بابا دین این همه نیست. خب بنابراین لطف سلم نواجب باشه به طریق متعارفه، به طریق متعارفش هم الا ماشاءالله خدا لطف کرده، الا ماشاءالله خدا لطف، بیش از حد، بیش از حد با ما معامله فضلی کرده، نه معامله عدلی. عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. لطفش از ناحیه متعارف اجرایی شده، از ناحیه غیر متعارف اصلا لزومی نداره. این ثانیه. ثالثاً سلمنا که در همین مانحنفی لطف واجب القای خلاف باید بکنه، اگر دید امام، این مسلمین، این علما همه اتفاق بر خلاف کردن، باید القای خلاف کنه. خب اگر خواست القای خلاف بکنه چطوری باید القای خلاف بکنه؟ یه راه القای خلاف رو ما باید بفهمیم دیگه، باید بفهمیم که امام القای خلاف کرد. اگه بخوایم واقعا بفهمیم که امام القای خلاف کرد، یعنی امام باید ظاهر باشه دیگه، مونه باید غایب باشه، درست حسابی اگه بخوایم بفهمیم القای خلاف کرد، امام زمان آمد رفت پیش اینا گفت برید کنار، این حرفا چیه میزنید، حکم این نیست، اینا متفق. اگر این باشه که با فلسفه غیبت سازگار نیست، پس دیگه امام غایب نیست. القای خلاف محسوسه قابل درک اینه که بیاد بینا بگه این کار کردید، اشتباه کردید، که این اصلا بحث غیبت میره کنار. اما اگر بر وجه غیب باشه، این القای خلاف اثری نداره، چون شناخته نمیشه، چون نمیدونیم واقعا امام، باز میشه همون حدسه، باز همون حدسه میاد در میدان، نمیتونید نسبت بدید به امام، نسبت دادن به امام به شکل حسش باز ثابت نمیشه، نمیتونی کار بکنی که حسن امام علیه السلام آمد قول اینا رو تغییر داد، بنابراین عکس قول اینها شد قول امام، این نمیتونی اثباتش بکنی، میشه حدس، بازم میشه حدس. علی کل حال اثبات قول معصوم به شکل حسی توسط قاعده لطف دون اثباتی خرط القطاط، این سادگی نی. صلی الله علی محمد و آله.